یعنی اون زمان ما اینجور بسته میشد، این چهار طرف مقابل میشدن، روسیه و چین و ایران هم شدن این طرف، ولی الان حالت 3-3 میشه. بنابراین خود این یه نکته است. دو، اینکه مدیر کل آژانس 14 بار گزارش داده که ایران کاملا متعهد به برجام بوده. نکته بعدی که ما داریم طبق بند 26 عمل میکنیم. یه نکته ایرم که من اینجا تو پرانتز بگم که ما در فصل 7 بند 41ش بودیم، ما هیچ وقت مثل اون وضعیتی که لیبی داشت، بند 42 که به ما میگفتن تهدید علیه صلح و امنیت جهانی که بعد هم اقدام نظامی شد، چنین نبود. من خواهش میکنم اصلا دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن، این دوگانه هایی که ما متاسفانه تو این 5-6 سال اسیرش بودیم، دوگانه به اصطلاح تحریم و یا توافق جنگ و یا رأی جنگ و یا مثلا اینا، بذاریم کنار. بحث همین این هستش که ما منافع ملی مشخصی رو دنبال میکنیم. منافع ملی ما هست که موقعیت ما رو ترسیم میکنه، هم برای صلحش آماده هم برای جنگش. جنگ و صلح رو ما دروی سکه ببینیم که ما از نیرو دفاعی رو گشتیم برایش ترشی بندازیم، همه جای دنیا همینه. یه جایی طرف زبان صلح نمیفهمه، با زبان سخت حالیش میکنیم که کردیم یه موازی، و همه میدونن بالاخره همه یه کاست اند بنفیتی رو دارن. وقتی دارن راجع یه پروژه، راجع یه موقعیتی بحث میکنن، میگه خب من چی میخوام به دست بیارم که چی رو به دست از دست میدم. یعنی اگه قرار هستش که مثلا توان موشکی ایران رو من کاهش بدم، موقعیت منطقه ایش رو در بدلش، اگه قرار باشه کل کافه به هم بریزه و اصلا سیستم آمریکایی‌ها و متحدین مرتجعش از منطقه جمشن برن، خب این که فاجعه است که تنگناهای ژئوپلیتیکی و ژئوستراتژیکی اجازه الان تو منطقه ما که هیچی، چه در اروپاش چه در عرضم به حضور شما آسیای دور، اجازه درگیری نظامی نمیده. مگه مذاکرات آمریکا و کره شمالی ما شاهد نبودیم در شبه جزیره کره؟ بنده کارشناس اون منطقه هم باز در اونجا، اون زمان که قبل از شروع مذاکرات بود، من اینو گفتم شما یه موشک بره تو سئول همه یه معادلات نظام سرمایه‌داری به هم می‌ریزه. که چی می‌خواستن به دست بیارن؟ چون اون چه به دست می‌خوام بیارن رو کسی نمیاد برای به دست آوردن یک سکه 10 تومانی 1000 تومان هزینه بکنه. یه جایی باید بشه که این معادلات رو به طور پایدار تغییر بده. بنابراین من می‌خوام بگم منطقه خلیج فارس 90% انرژی چین داره اینجا تامین میشه، 60% انرژی مورد نیاز در واقع ژاپن از منطقه، 60%ش از داخل خلیج فارس، بقیش از اون بر. بنابراین ستون فقرات نظام سرمایه‌داری در آسیای دور ژاپن هست و بعد کره. مگه میتونه به همین سادگی همه چی رو معادلات به هم بریزه؟ بنابراین عرض من هستش که اینکه ایران بره زیل فصل 7 و اون بحث اصلا هیچ وقت زیل فصل 7 به اون معنا که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی بوده و باید کشورها بیان کنار مثلا امریکا به قرار بگیرن و اقدام بکنن، هرگز چنین نبوده. ما بند 41 بحث اقتصادی بود و در اونجا هم چین و روسیه هم بهتون میگم باز مسئله رو ما صرفا روی برجام نباید متمرکز شیم. یه معادله در واقع غیر خطی چند مجهوله هستش. موضوع برجام اون سمتش موضوع فرض بفرمایید میبینید نفت هست، مسئله موقعیت ما در یمن هست، حتی در ونزوئلا هست. ببینید یه معادله است که تمام متغیرهای مثبت منفی رو شما میتونید توش بچینید و بنابراین از یه متغیر جا دیگه سر. بعد نکته بعدی که ما باید بهش توجه بکنیم روند تغییرات در داخل اتحادیه اروپا است. یعنی 9 آبان من به عنوان کارشناس اروپا عرض میکنم شما خواهید دید اصلا نقطه عطفی میتونه باشه برای اتحادیه اروپا. و بروکسل امروز یکی از تهدیدات جدیش مسئله فروپاشی است از درون. تنها بحثم متوجه بریتانیا نمیشه، جاهای دیگه هم داره. بنابراین یه جاهای شاید حتی من در با یه فرض فروزه ببینم که اروپا بتواند اقداماتی رو انجام بده، چون در مسئله تهدیدات امنیتی در حوزه مدیترانه این اروپا هستش که الان با مشکلات تغییرات در غرب آسیا مواجه است، در حالی که آمریکا 9000 کیلومتر اونجا فاصله داره. یا اگر آمریکا رو ما نگاه بکنیم در بحث تغییرات در آمریکای لاتین و ونزوئلا، او هست که در تیررس مستقیم تهدیدات تا اروپا. اینجاست که بین اروپا و بین آمریکا یه جاهای فاصله ایجاد میشه. و تأثیرات اتفاقاتی که ما در آینده میتونیم پیش بینی بکنیم روی حجم روابطی که امروز آمریکا و اروپا با هم دارن، بیش از 1.1 تریلیون دلار در عرصه هم خدمات هم در کالا. ولی این میتونه باز تغییر بکنه، اصلا روندهایی که داره اتفاق میفته، حضور چین در اروپا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، حضور روسیه، این تغییرات شما 10 سال پیش نمیدیدی. میخوام بگم روندها و اتفاقاتی که داره میفته در محیط بین‌الملل از جمله در حوزه بازیگران اصلی یعنی اتحادیه اروپا و غرب به قدری سریع هست که خود آمریکایی‌ها امروز حتی نگرانن و در فشار هستن، به علاوه اون اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای که میتواند اتفاق بیفته. بنابراین مجموعه اینها من میخوام بگم ما به عوض اینکه هی دائما خودمون رو در دوگانگی ببینیم، ببینید روس‌ها الان یه نمونه جالب برای شما بگم، الان روس‌ها در واقع تحت تحریم اتحادیه اروپا هستن و شما میدونی که موضع رسمی روسیه این است که ما به هیچ عنوان راجع به تحریم مذاکره نمیکنیم. یعنی ما قرار نیست دوگان، ما مناسبات خودمون رو و ملاحظات خودمون در حوزه دیگه داریم با اروپا میریم جلو. این که من بیام در بدل رفع تحریم با تو سر میز مذاکره بشینم و اون طرف تو بگی من اینو میخوام، من اینو مذاکره نمیکنم. راجع به اوکراین با شما مذاکره نمیکنم، راجع به شبه جزیره کریمه ما با شما مذاکره نمیکنم، راجع به بدل این میتونه در حوزه های دیگری باشه، راجع به کریمه حتی برن معامله کنن، اما نه در بدل تحریم. اشتباه استراتژیکی یک کشوری که خودش تو این دوگانه بنده، یعنی طرف مقابل پاشو گوشه رو گردن طرف خودش که میشه فشار، بعد بیاد بگه آقا بس ببین تحریم تو رو چنان چنان میکند، تو ظرفیت های ملی تو بده تو من پامو بردارم، اون چیزی هزینه نمیده فقط پاشو برداشته. در حالی اصلا ما نباید روی این موضوع میستادیم و بایستیم. تحریم برای ما فرصت است و فرصت رو باید تعریف کرد بجن که بگیم آقا کاسب کار تحریم. نه اشتباهاتی است که ما داریم میگه، بس بنابراین منافع امنیت ملی رو وقتی میخوایم ببینیم بهتره که دقیق و خارج از اون سازه های ذهنی بیایم و ببینیم در میدان چی به ما داره در واقع حکم میکنه. اون رو اگر دیدیم واقع بینانه رفتیم جلو، من فکر کنم خود راه پیدا میشه. ضمن اینکه خب به هر حال در صحنه سیاست شما برای رسیدن به موقعیت بالاتر هزینه هایی رو باید متقبل بشی. هیچ کسی ساده به توسعه نرسیده، به رفاه پایدار نرسیده، به امنیت پایدار نرسیده. یک گام اصلیش درست دیدن و دقیق دیدن صحنه تغییرات و چالش ها و رقابت ها هستش و این هست به نظر من. ما گام سومی که شما اشاره فرمودید، میخوام بگم که گام اول ما به علاوه گام دوم ما و روندهایی که داریم الان میبینیم در حوزه های دیگه که اونها هم جز گام ما خواهند بود، همونجور که اون میاد برجام رو میاد میگه 1 2 3 4، ما هم گام های 1 2 3 4 خواهیم داشت و این مجموعه گام سوم ما رو در حوزه برجام شکل خواهد داد که نقطه عزیمتش فعلا که من بنا به اون دریافتی که از منافع ملی دارم خروج از برجام رو به هیچ عنوان توصیه نکرده نمی کنم، بلکه معتقدم باید بریم به سمت متوازن سازی تعهدات. به میل کنیم نقطه عزیمتمون کجا خواهد بود؟ در روز اول اجرای برجام. ولی امکان داره اروپا به فکر بیفته، آمریکایی‌ها ضرورت داشته باشن برای اینکه در حوزه‌های دیگه هم یه بالانس ایجاد بکنن که الان به نفع ما داره یه سری تغییر میکنه، بگن آقا ما آماده‌ایم مثلا برگردیم به 14 ما قبل، برگردیم روی موضوع درست عمل بکنیم. میخوام بگم اینا همش برمیگرده به روندها و تغییراتی که هست.
متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی از اون رو میشنویم. آقای محمدی خدمت شما هستیم، نکته پایانی و جمع‌بندی.
نکته پایانی که من نظرم هست بله خیلی کوتاه عرض کنم، خب من چند سالی به هر حال توی کشوری که صحبت شد بودم و ارتباط کاری نزدیکم داشتم، فکر میکنم که ما از نظر خارجی‌ها که میگم یعنی طرف برجام مشخصا، یه ملت شعار زده ایم. ما انقدری که شعار دادیم، انقدری که مواضع نهضتی گرفتیم و به درستی هم بوده، لازم هم هست این نشه ما بعد چند سال اون بازی که حالا من نمیخوام اون کاربست نظریه رو مطرح کنم اینجا، واقعا ایران ونزوئلا نیست، ایران منطق موقعیت خودشو داره، اما این نشه که شعار زدگی ما نسبت به جهان بین الملل، اصرار به این که ما بر اساس آرمان ها باید به درستی البته در یک محیط توأم با موازنه قدرت بتونیم صحبت کنیم، ما رو باید احترامونو نگه دارن، شأن جایگاهمونو ببینن، بدون اینکه به توانایی داخلیمون بپردازیم. ما اگه قدرت علمی و تکنولوژیمون رو بالا نبریم، ما اگه قدرت اقتصادمون رو بالا نبریم، فساد رو در کشور ریشه‌کن نکنیم، در عرصه دیپلماسی به ما میخندن. همین فرمایش که از آقا فرمود مقام ظرفی فرمودن، اروپایی دارن با ما بازی میکنن. و این که ما اصرار داشته باشیم، قطعا من اعتقاد دارم که پرونده ایران به فصل 7 شورای امنیت خواهد رفت. غلطی هم نخواهند تونست بکنن، اونم یه مسئله دیگه است، ولی خواهند رفت. یعنی این رو کاغذ اتفاق خواهد افتاد. ما کماکان چالش هایی که در عرصه بین‌المللی داشتیم خواهیم داشت، و با همین شرایط ما مشکل ما چالش های بین‌المللی نیست. مشکل ما این نیست، ما نمیترسیم از اینکه بریم زیر فصل 7 منشور سازمان ملل. ما امیدواریم یه روز سازمان ملل ساختارش به اون نفعی که باید اصلاح بشه. من اعتقادم اینجاست که ما باید مؤلفه های قدرت ملی خودمون رو، قدرت ملی هست که تضمینگر منافع ملی است، اگر قدرت ملی خودمون رو بتونیم تقویت بکنیم، در داخل کشور استحکام درونی قدرت رو بتونیم خوب شکل بدیم، در عرصه بین‌المللی هم میتونیم حرف بزنیم، جایگاه تعیین کنیم، وتو داشته باشیم و تعیین کننده باشیم. این مشکل من بود.
متشکرم آقای زهروند. جنبندی
جنبندی خب به هر حال همونجوری که آقای دکتر هم اشاره میکنن درسته، یعنی آنچه که موقعیت شما رو در محیط بین‌الملل ترسیم و تعیین میکنه، صرف اون که بگه من برای شما احترام قائلم و اینجا صحبت های پروتکلی نیست. شما یه هتل هم که میخوای بری، میخوای گبر باش، میخوای مؤمن باش، میگه به اینا کار ندارم، بگو منم توی کردیت کارتت چقدر دلار داری، دلار داشی میری تو با هر شکل شمایلی که باشی. اما اگر پسر نو هم باشی، پول نداشته باشی، بیرونت میکنم یه اوت. بنابراین من میخوام بگم اصلا مسئله همون ظرفیت های ملی ما هستش، موقعیت ما هستش، و این که ما بتوانیم مبتنی بر آرمان هایی هم که داریم، چون برای ما سنگ نشان است، بتوانیم اینها رو بدیل سازی کنیم و عینی سازی بکنیم و در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تجاری این رو به نمایش بذاریم به عنوان یک پارادایم جایگزین. من تو برنامه قبلی راجع به این صحبت کردم. ببینیم ما امروز تهدیدی که برای غرب محسوب میشیم یک تهدید زیستاری است، یک تهدید پارادایمی است که میتواند اون زیستار و اون پارادایم که به هر حال تحت عنوان لیبرالیسم رو شما میشناسید، سکولاریسم، این رو به هم بزنه. گرفتاریشون اینه، نه از موشک ما میترسن، چون شما 1000 تا موشک داشته باشی اون 100000 موشک داره، نه از بمب شما میترسن اتمی، چون ما که دنبالش نیستیم. نهایت خدا رایس میگفت ما یه بمب بسازیم، ما 13000 کلاهک اتمی داریم. بنابراین اینا نیست. آنچه که مهم است نوع بودن ما، نوع گفتمان ماست که پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی از ابتدای انقلاب دست ما بوده، و این گفتمان میتواند نوع جدیدی از تمدن و جامعه و در واقع دولتداری، حکمرانی رو ارائه بکنه که این برهم زننده مناسباتی است که ما اعتراضاشو در جای جای دنیا داریم میبینیم. روندها هم روند خوبی نیست، ضمن که من نقد دارم به روندهای جالب داخلی خودمون، اما این که ما این طرح نظری رو داریم با آنچه که در حال غفلت میشه انجام میشه، دو بحث جداگانه است. در مجموع اتکا به ظرفیت های داخلی میتواند ما رو در موقعیت شایسته و بایسته خودمون قرار بده، با اتحاد و با وحدت در گفتمان و نگاه به موضوع.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر زهروند و آقای دکتر محمدی، و ممنونم از جناب جمالی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن، و سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو از شبکه رادیوی گفتگو در مدت زمانی حدوداً 75 دقیقه شنیدیم. با موضوع بررسی و تحلیل استمرار کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 در میان بگذارید. Me.
کی روی رهز که پرسی چه کنی چون باشی یا در ره منزل لیلی در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن شرط اول شرط اول قدم آن است که مجنون باشی که مجنون باشی یا
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. روزهای گرم سال از راه رسیده. صرفه‌جویی مصرف برق در تابستان رو باید جدی دونست. کارشناسان نیرو جایگزینی وسایل برقی جدید به جای لوازم قدیمی با دقت در برچسب میزان انرژی، استفاده از دستگاه‌های تهویه رو بر روی مصرف بهینه برق مؤثر می‌دونن. شما رادیو گفتگو رو میشنوید همینک 18:53.
صبور غم ها به دیدنت بیا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی ها نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی
های بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اون دیو راه چاره نیست اگر چه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه درد باش طاقت بیارو مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه زرد و زود و خود توی جواد ستاره نیست اون دیو راه چاره اگر بیای همون جوری که بودی کمی یارم حسود و از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی ازش عمری همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اون دیو راه چاره نیست اگر چه هیچ جس نیومد سری به تنهاییت نزن اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش تنهای بی سنگ سبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اون دیو راه چاره
خدا قوت میگم به همراهان گرامی کسانی که شاید در مسیر روز و روزگار و زندگی سنگ صبور همدیگه هستن گاهی افراد با شما صحبت که میکنن تنها یک گوش شنوا نیاز دارن شاید دوست دارن که لحظاتی دقایقی شما تنها صدای اونها رو بشنوید صحبتهای اونها رو گوش کنید شاید یک تکان دادن سری این افراد رو به آرامش برسونه و شما رو